أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر میکنیم این توفیق رو به ما عنایت کرده و بار دیگر ما رو مهمان قرآن کریم در ماه ضیافت الله قرار داد. دیگه ماه مهمانی خدا کم کم داره به نیمه نزدیک میشه و فرصت ها به سرعت پشت سر گذاشته میشه و هر کس خلاصه هر توشه‌ای برای خودش جمع‌آوری کرده تا به حال مونده و هر کس غفلت ورزیده باشه، خدایی نکرده، خدایی نخواسته به معصیت و یا غفلت کرده باشه به بطالت و گذران وقت بدون کسب فیض از جیبش رفته. باید از این به بعد رو با تمام توان مواظبت کنیم. همونطور که دفعه قبل عرض کردم، این فرصت رو گذاشتن که ما سرمایه بگیریم، کوله بارمون رو پر کنیم، توشه لازم رو برای یک سال باید جمع کنیم. دیگه ماه رمضان رفت، به همین سادگی نیست توشه جمع کردن، به همین سادگی نیست خلاصه ظرفیت معنوی خود رو توسعه دادن، به همین سادگی نیست توبه کردن، به همین سادگی نیست خلاصه روی عادتهای غلط و زشت پا گذاشتن، به همین سادگی نیست دل از دنیا بریدن. نه، فرصتهای مغتنمی که خدا در اختیار ما قرار داده، بیش از سایر اوقات به ما نظر میکنه تو این فرصتها، بیشتر از سایر اوقات به ما نگاه میکنه تو این ماه مبارک رمضان. شوخی نیست، حالا ما میشنویم ولی دیگه یک آیه از قرآن تلاوت میکنی، یعنی یه ختم قرآن، خیلی مسئله است. ما باید در روزهای دیگه سال یک ماه، روزی یک ساعت زحمت بکشیم یه ختم قرآن انجام بدیم و اون معنویت ناشی از یه ختم قرآن در وجود ما ایجاد بشه. ببین ماه رمضان چه خبره، یه آیه میخونی بسم الله الرحمن الرحیم با اخلاص، این یه ختم قرآنه برای شما، اون معنویت رو برای شما به دنبال داره، به خصوص که با نیت پاک، به خصوص که با عزم جزم بر تمسک به قرآن در زندگی، ابعاد مختلف زندگی، سطوح مختلف زندگی این طور باشه که نور علی نوره. و به هر حال به خودم و شما خواستم یادآوری کنم در ابتدای جلسه، فرصت ها از دست نره. پیش رو هم انشاءالله تو هفته پیش رو میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو داریم، امام کریم، ماه کرامت. در حال باز فرصت به صورت مضاعف مغتنمه که کاسه گدائی در خانه اهل بیت ببریم، در خانه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام ببریم و از ایشون بخوایم که آبرودار درگاه خداست، بنده خلت پروردگار متعال، از او بخوایم که شفاعت ما رو در پیشگاه خدا بپذیرد، وساطت ما را بپذیرد، به او متوسل بشیم و از او بخوایم که برای ما دعا کنه در پیشگاه خدا. و قطعا دعای او در پیشگاه خدا مستجاب است. شرطش اینه که ما لیاقت رو داشته باشیم، ظرفیت رو برای اینکه امام معصوم در حق ما دعا کند داشته باشیم تا این دعا درباره ما مستجاب بشه. یه وقت خدا در قرآن به پیامبرش میفرماید سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. درباره عده‌ای خدا میگه پیغمبر فرق نمیکنه استغفار بکنی برای اونها یا استغفار نکنی، تو پیغمبر منی، عزیز منی، اشرف مخلوقات عالمی، اما استغفار بکنی برای اونها یا استغفار نکنی برای اونها مساوی، هرگز خدا اونها را مغفرت نخواهد کرد، چرا که خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند. نه بنایشون فسق و نافرمانی است. کسی بنایش نافرمانی و فسق باشه توقع نداشته باشه که حتی استغفار پیغمبر درباره او مستجاب بشه. اما درباره گروه دیگر می فرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. بندگان من که به خودشون ظلم کردن اگر به پیشگاه تو شرف یاب بشن، در پیشگاه تو از خدا طلب مغفرت کنن و پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کند، حتما خدا را توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. میپذیری؟ قبول میکنی رسالت پیغمبر درباره کسانی که واقعا بنای توبه دارن مقبوله؟ رسالت اهل بیت اصطفاء طهارت علیهم السلام درباره کسانی که واقعا بنای توبه دارن مقبوله؟ اینا رو بالاخره توجه کنیم، این سرمایه ها رو ارزان از دست ندیم. معلوم نیست در عمر انسان چند بار ماه رمضان رو درک خواهد کرد، چند بار در شب میلاد امام حسن مجتبی توفیق پیدا میکنه تو ماه کرامت در خانه امام کریم بره، معلوم نیست. این فرصت ها رو دریابیم، از خدا هم بخوایم توفیق لازم رو به ما بده و در این ماه مبارک به هر اندازه میسرمونه برادرها و خواهرها انفاق، به هر اندازه میسرمونه انفاق، اطعام، توجه به مساکین، توجه به فقرا، توجه به نیازمندان، و اندازه ای که حسش کنیم، دقت میکنید، حسش کنیم. انفاق انقدر تو حاشیه نباشه که حس نشود. اگر میبینی مثلا 500 تک تومنی بالا پایین نمی کنه جیب تو، به 500 تومن انفاق کردن راضی نشو. اگر میبینی 5000 تومن جیب تو بالا پایین نمی کنه راضی نشو به 5000 تومن. میبینی 50000 تومن به حالت فرقی نمی کنه به 50000 تومن راضی نشو، برو بالا دیگه. بعضی هستن که 5 میلیون تومان هم پول خوردشونه دیگه، اینجا ما شاید نداشته باشیم، راضی نشم به این مبالغ. ببینید باید انفاق حس بشود. این امام حسن مجتبی علیه السلام بارها و بارها در زندگیشون دار و ندارشون رو با فقرا تقسیم کردن. کریم اهل بیت اینطور کریم اهل بیت دیگه، نه که من دستمو اینجوری محکم ببندم برم در خانه کریم اهل بیت تو رو خدا به ما بده. میگه بابا برو بی خودت دستتو باز کن اول، اینجور محکم بستی دستتو یه قطره آب ازش نمیشه که بعد اومدی توقع داری ما جیبتو پر کنیم همینجور از سر روز بریزیم، نمیشه. باید میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکوکاری به مقام ابرار نمیرسید مگر اینکه انفاق کنید از اون چه که دوست میدارید، اون چه که به اون علاقه دارید، به اون علقه دارید، به اون وصلی. چیزایی که ازت کنده شده اونها را انفاق کردن شما را به مقام بر نمیرسانه. به مقام بر اگر کسی میخواد برسه حواسش رو جمع کنه. الان مد شده میگن آقا لوازم مستعمل جمع میکنیم برای فقرا. خب بد نیست که انسان لوازم مستعملش خلاصه هدر نره، دور ریخته نشه، برای کسی ممکنه فایده و استفاده داشته باشه. اما شما دلت خوش نکن به این که من لوازم مستعملمو دادم به فقرا، فردا کرور کرور قراره به من جایزه بدن، نمیدونم صف در صف قراره غلمانها و حوریها بیان در مقابل من تعظیم بکنن، نمیدونم باهای بزرگ بیچران برای من اونجا قم چی، مثلا شلوارم کهنه بوده دادم یه نفر پوشیده مثلا. خب باشه، کارو خوبی کردی، اونم اجر داره انشالله، تو اون دنیا یه شلوار میدم میپوشی. اما اکتفاء به این نکن، تا میتونی سعی کن از اون چی که بهش علاقه داری. مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب، روحی و ارواح العالمین به تراب مرجعه شریف فدا. صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایشون رفتن بازار برای خرید پارچه‌ای برای لباس با غلامشون، یه پارچه اعلا خریدن یه پارچه عادی خریدن، پارچه اعلا رو دادن به غلام. گفت آخه آقا شما آقایی، من غلامم، پارچه اعلا مال شماست، برازنده شماست، عادی رو بدید به من. گفت تو جوانی، من ازم گذشته، تو برو اینو بدوز. اینه، این روحیه خیلی ارزش داره، این روحیه خیلی گرانقدره، خیلی ارزشمنده. باید ما این روحیه رو داشته باشیم، به اندازه خودمون داشته باشیم، تمرین کنیم. بانوی همین امام اون ماجرای گردنبند رو میدونی، بانوی همین امام ماجرای اون لباس عالی شأنشون رو در شب عروسیشون میدونی. خدایا ترا به آبروی محمد و آل محمد به ما توفیق عنایت کن، در این ماه مبارک دو تا خصلت ارزنده رو در وجود خودمون ایجاد کنی. یکی اهل تلاوت قرآن بشیم، اینو در زندگی جا بندازیم، طوری که ماه مبارک تموم شد دیگه روزی یک جز قرآن خوندن تو برنامه گنجیده باشد، دیگه دیگه این زحمت نبرد جا افتاده باشه. یکی هم اینکه اهل انفاق بشیم، بیشتر از این که تا به حال اهل انفاق بودیم، بیشتر از این اهل انفاق بشیم. این دو تا خصلت رو به ما عنایت کن بگو الهی. اما سوره تحریم، خب در محضر سوره بودیم و ما هفته گذشته که خدمت شما بزرگواران بودیم آیه 1-5 سوره تحریم را توضیح دادیم. سوالاتی به دست من رسیده و دوستان لطف کردن این سوالات رو با هم دیگه گفتگو کردیم. انشاءالله اگر فرصتی رو بتونیم از آخر جلسه بکنیم اختصاص میدیم به این سوالات. ما اصل پایه مبحث سوره رو مطرح کردیم، آیه 1-5 رو گفتیم، یک بارم جهت یادآوری با هم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چند نفر اینجا هستن که جلسه قبل نبودن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. خب الحمدلله جمعیتتون زیاد نیست. کیا بودن؟ خب اینایی که بودن و اونایی که نبودن بحثای جلسه قبل رو حتما بگن، ما دیگه اینا رو تکرار نکنیم، فقط در حد اشاره وار که یک بستری ایجاد بشه برای ادامه مباحث، من یک مرور ترجمه وار میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اصل ماجرا این است که پیغمبر خدا سری را به یکی از همسرانشون مطرح کردن، یه رازی رو گفتن. این راز مسئله‌ای بوده مهم، مسئله‌ای بوده که افشای اون تبعات بسیار زیادی داشته. یه نکته‌ای دفعه قبل نگفتم، بذارید الان بهتون بگم. ممکنه کسی بپرسه چرا پیغمبر خدا اصلا این رازو گفت که این همه خلاصه مسئله درست بشه؟ نه، پیغمبر خدا باید میگفت تا اونام افشای سرشون رو انجام بدن، تا سوره تحریم که در عالم بالا منتظر نزول است بگید نازل شود. قرار نیستش که این پیامبر خدا کار خلاف دستور خدا نکرده، باید این راز مطرح میشد و به شکل راز هم باید مطرح میشد، چون باید یه سری پس پرده ها بیرون میومد، باید یه سندی در اختیار امت مسلمان قرار میگرفت، الالعبد راه گشا، باید یه فرمولی در اختیار امت مسلمان قرار میگرفت، الالعبد راه نما. پیامبر خدا نقش مأمور از جانب خدا را دارد برای اینکه شأن نزول سوره تحریم را سامان دهد، و البته این نافی اختیار دیگران نبود که راز را افشا نکنند، میتونستن افشا نکنند. از دقت بفرمایید اینکه پیامبر خدا چرا اقدام کرد به گفتن این رو من جواب دادم. ماجرا این است که رازی را به همسرشون گفتن، یکی از همسرانشون، و ایشون رفتن این راز رو افشا کردن و با یکی دیگر از همسران پیامبر خدا تبانی و توطئه کردن علیه پیامبر. تبانی و توطئه با محوریت اون راز افشا شده. حالا اون راز چه بوده و این تبانی و توطئه چه بوده؟ سوره تصریحی به این نداره، به صورت صریح اشاره نمی کنه. البته روایاتی اشاره کردن، من هم در آخر سوره انشاءالله به اون روایات اشاره خواهم کرد که اون راز چه بوده محوریتش و این تبانی چه محوری داشته. خب دقت کنن دوستان، بعد وقتی این راز افشا شد طبیعتاً یک توطئه شکل گرفت و فرشته الهی خدای بزرگ، نگیم حتی فرشته، خدای بزرگ پیغمبر را خبردار کرد. پیغمبر من چه نشسته ایراد تو را افشا کردند و علیه تو تبانی کردند، با محوریت راز تو علیه تو تبانی کردند. خب پیغمبر خدا یه روش عقلایی را برای مدیریت این مسئله به کار گرفت و اون این که آمد تلاش کرد تا این زنانی را که توطئه کردن علیه ایشون متقاعد کند که دست از ادامه توطئه بردارند. اما این زنان هم برای اینکه راضی بشن دست از توطئه بردارن، به خصوص وقتی که فهمیدن پیغمبر خدا همه چیز رو میداند، اینا هم بالاخره شرط گذاشتن که ما را طلاقمون نده باشه، ما خیالمون راحت باشه که به خاطر لو رفتنمون در پیشگاه تو حالا از بیت تو بیرون نمیریم، ترد نمیشیم. اینجا یک توافقی صورت گرفت، پیغمبر داره راضی کردن همسرانش سوگند یاد کرد که اونا رو طلاق نده و در عوض اونها هم توطئه رو علیه پیغمبر ادامه ندهند. اوضاع به این شکل داشت حل میشد که خدا وارد شد. پیغمبر من، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، برای چی اون چرا که خدا بر تو حلال کرده بر خودت حرام میکنی که کسب رضایت همسرانت رو انجام بدی؟ اینا رو راضی نگه داری که توطئه نکنن؟ تو دستت بره زیر تیغی که من طلاقتون ندم بابت این که اینا توطئه نکنن؟ لازم نیست پیغمبر من. والله غفور رحیم، قد فرض الله لكم تحلة ایمانكم، قسم خوردی قسمت رو باز کن، بشکن کفارشو بده. من مولای تو هم، والله مولاكم و هو العلیم الحکیم، من مولای تو هم، من به توصیه میکنم بگذر از این قسمی که خوردی، این طلاقی رو که بر خودت حرام کردی بر خودت حلال بذار بمونه. لازم نیست به اینا امتیاز بدی تا دست از توطئه بردارن، لازم نیست به اینا تضمین بدی تا دست از توطئه بردارن. خب اینجا که میرسه برای ما سوال پیش میاد، فضای سخن رو خدا باز میکنه، میگه واذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض. اون وقتی که پیغمبر به بعضی از همسرانش یک سخنی را به صورت سری گفت، اون زن زبون رو افشا کرد و خدا اون زن رو لو داد و پیغمبر خدا بعض از اون چرا که خدا به او گفته بود در مقام لو دادن زنانش تعریف کرد و بعضی رو تعریف نکرد. فلما نبعها بهی قالت من انبعک هادا قال نبعنی العلیم الخبیر. زنه گفت از کجا؟ به پیغمبر گفت از کجا شما خبردار شدی ما سر تو را افشا کردیم؟ گفت خدایی که علیم خبیره به من خبر داده. حالا خدا گفت پیغمبر، گفتم بهت امتیاز نمیخواد بدی، گفتم بهت اون طلاقی را که بر خودت حرام کردی بذار حلال بمونه، قسم خوردی این قسم رو بشکن، کفاره قسم رو بده و برگرد به حالت اولیه، من میخوام حلش کنم. حالا این حل خداست. این تتوبا الالله فقط فقط قلوبكما، آهای دو تا زد توبته، اگر توبه کردید به درگاه خدا که خب قلب شما دو تا منحرف شده، راهی جز توبه ندارید. که نمیگه خدا غفوره، نمیگه خدا رحیمه، من توضیحشو دادم. و این تظاهر علیه، اگر پشت به پشت هم دادید علیه پیغمبر، و ان الله هو مولا، بدونید با خدا طرفید. و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکتو بعد ذلك ظهیر، بدونید علاوه بر این که خدا مولای پیغمبر و حامی پیغمبر است، جبرائیل و فرشتگان و صالح مؤمنان اینها پشتیبان پیغمبر هست. بدونید با کی دارید در میافتید؟ شما حریفید؟ اگر حریفید بیاید تو میدون، اگر حریف نیستید برگردید. بل یعطا ربه انطلق کنه، حالا که دیگه طلاق مجاز شده حواستون رو جمع کنید. ما به پیغمبرمون گفتیم اون تضمینی که به شما داده از اون تضمین چه کار کنه؟ بگو بگذره دیگه، دوباره محتمل و طلاق شدی، دست از پا خطا کنی حواستون جمع بشه. پیغمبرم مجازه به طلاق دادنتون، طلاقتون که داد به جای شما زنانو میدن با این خصوصیات به پیغمبر. شما از بیت پیغمبر طرد میکنیم، یعنی احتمال طرد شدن خودتون از بیت پیغمبر رو بدید. یعنی این بار به جای اینکه با امتیاز دادن به اونها خدا بخواد اونها رو از این توطئه منصرف کنه، با
خدا میگه میخواید توتر ادامه بدی با من طرفی، امتیاز دادنی هم لازم نیست، من خودم مدیریتتون میکنم. ملائکه و جبرئیل و صالح المؤمنین تو میدونن، اما از اون طرف هم بدانید اون تضمینه منتفیه. اتا رب او این فلقه کن این یبده له از واجن خیرم من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات طیبات و اخکارات. که حالا تا آیه پنج رو ما گفته بودیم و سوالاتی تو این پنج آیه شکل گرفته، من این سوالات رو فعلا وارد نمیشم، انشاءالله تو پایان. بعد از این که تا آیه پنج رسیدیم معلوم شد که در جامعه اسلامی از درون بیت پیامبر که رهبری جامعه اسلامی رو برعهده دارد، نزدیکان پیامبر دو تن از همسران ایشون، اینها اقدام کردند به توطئه و تبانی علیه پیامبر خدا با محوریت افشای یک سری و یک رازی. حالا بعدی ها ممکنه بگن آقا شما دیگه چقدر جرأت و جسارت داری الان توی این دنیای وحدت دم از این حرفا میزنی؟ قرآن میخونم، من قرآن میخونم و همینجا اعلام میکنم خدا در قرآن به اهل کتاب فرمود قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، یه سراغ یه کلمه که بین ما و شما مساویه، الله نعبد الا الله غیر از خدا را نپرستیم. ما اعلام میکنیم میگیم یا اهل سنه، ای برادران اهل سنه، تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم کتاب الله. یک کتاب الله که حدیث نیست، کتاب الله که دیگه قال الصادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام و قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام نیست که شما برگردی بگی این دیگه از خودتونه، اینا رو ائمه شما گفتن. کتاب خدا، کتاب مشترک است بین من و شما. شما بیایید انصافتون رو بگذارید وسط. 1400 ساله که آتش جنگ جمل توی دود آتش جنگ جمل توی چشم مسلمین میره، 1400 ساله که دور بعضی از اختلافهایی که به نام تبعیت از همسران پیامبر در جامعه دامن خورد داره تو چشم مسلمین میره. برگردیم منصفانه نگاه کنیم قرآن کریم رو ببینیم، ببینیم آیا قرآن کریم در همون سوره تحریم، ببینید ماها از روی این سوره ها به سادگی با شنگدول های ساختگی رد شدیم، این سوره ها رو آوردیم در مسائل خیلی پیش پا افتاده و مبتذل اومدیم خلاصه کردیم، بعد دستمون خالی بود. بعضی از منصفان مفسران اهل سنت به این آیات که رسیدن سکوت اختیار کردن، حتی گفتند ما اینجا بهتر هیچ حرفی نزنیم در باره ام المؤمنین و ام المؤمنین، چی بگیم وقتی خدا با اونها تب جنگ زده؟ ما با اونها چی بگیم وقتی خدا عنوان مسلم بودن، مؤمن بودن، قانت بودن، تائب بودن، عابد بودن، صائح بودن اونها را زیر سوال برده؟ ما در مقابل اونها چی بگیم؟ ما چجوری اونها محور و امام خودمون قرار بدیم؟ وقتی خدا میگه اگر تبانی کنید علیه پیغمبر من خدا با شما حریفم، طرفم با شما، جبرئیل با شما طرفه، صالح مؤمنین با شما طرفه، تمام ملائکه با شما طرفند، ما چی بگیم؟ سکوت اختیار کردن. و ما اومدیم راحت به نفع یک جریان‌های انحرافی در متن اسلام که از متن اسلام جدا شدن، به نفع اونها آمدیم، بعضی از اقوال تاریخی را پذیرفتیم، دهان به دهان نقل کردیم، کتاب به کتاب نوشتیم، خودمون هم باورمون شد. ببینید ریشه اینها را پیدا کنید معلوم میشه از کجا این حرفا اومد تو بین وسط قرآن. دست خودمون رو خالی کردیم، نشستیم به تماشا. حالا باید بریم با تاریخ ثابت کنیم که مسئله بوده صدر اسلام، توطئه‌ای درون بیت پیغمبر بوده نبوده، توطئه چی بوده یا توطئه کردن. از آیات بعدی برادران و خواهرها پشت سردن این وقت از اینجا هستن یا خواهرها پشت سردن، از آیات بعدی به خوبی فهمیده میشه که این توطئه و تبانی که درون بیت پیغمبر شکل گرفته ابعاد اجتماعی پیدا کرده. یعنی این در درون بیت محدود و محصور بگید نمونده، بلکه بار اجتماعی پیدا کرده به گونه ای که خدا لازم دیده به مؤمنان مطالبی رو بگه. ببینیم خدا چی میخواد بگه. یا ایها الذین آمنوا بگید لبیک، محکم بگید لبیک. الان بده یاد بگید یا ایها الذین آمنوا
لبیک.
او انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. او از همون تقوا، وقایت اهلش، نگه داشتن، نگه دارید خودتان را و اهلتان را. اهلتان یعنی چی؟ یعنی خانوادتون. اهلتان یعنی چی؟ یعنی دوستانتون. اهلتان یعنی چی؟ یعنی همسای. اهل هر کس به وسعت شعاعش تعریف میشن. بعضی شعاعشون در حد خانوادشونه، بعضی شعاعشون در حد محلشونه، بعضی در حد شهرشونه، بعضی در حد کشورشونه، بعضی هم در حد یک امته. قو انفسکم و اهلیکم، نگه دارید خودتان را و اهلتان را. اونایی رو که به شما نگاه میکنن، از شما الگو میگیرن، از شما خط میگیرن، از چی نگه داریم خدایا؟ نارن، از اون آتشی که وقود و هنناس و الحجاره. از اون آتشی که وقود آتش گیره، آتش گیره آن مردمن، یعنی سوختش مردمن. سوخت اون آتش سنگ ها هستن. سنگ ها برای اینکه شدت آتش رو ما نشون بده، خود مردم اونجا آتش گیره هستن و سنگ ها تا آتش را شدید کنن. از اون آتشی که آتش گیره آن مردم و سنگ ها هستن خودتون رو نگه دارید. علیها ملائکتم غلاظ، بر اون آتش گمارده شده فرشتگانی. غلاظ جمع غلیظه، سختگیر، تندخو، شداب، محکم، صلب، غیر منعطف. لا یعصون الله ما امر. اینا فرشته هایی هم که به هیچ وجه از اون چی که خدا بهشون فرمان داده معصیت نمی کنه. هرچی التماس کنی که یکم این آتش رو تخفیف بده، تخفیف بده، نیستن. و یفعلون ما یؤمرون، و انجام میدن اون چرا که فرمان داده شده. ببینید این قو انفسکم و اهلیکم نارن، برادرها وقتی در ادامه مسئله توانی و توطئه در بیت پیغمبر میاد، همین در ادامه آمدن نشون میده که این نار، این آتش محصول گرفتار شدن به اون توطئه و توانی. چون در ما قبل این آیه هیچ دلیل دیگری که بخواد نار و آتشی را روشن کند مطرح بگید نشده، هیچ دلیل دیگری مطرح نشده. تنها نقطه‌ای که تو آیات قبلی میتونه نشون دهنده دلیل این عذاب باشه همون توطئه و توانی علیه پیغمبر. و وقتی به مؤمنان میگه مواظب این آتش باشید، دامنتون به این آتش نگیره، اهلتون گرفتار این آتش نشن، یعنی اون توطئه و توانی آثاری در جامعه شما پیدا کرده که اگر حواستون رو جمع نکنید دامن شما گرفتار میشه، آلوده میشید، فردا میرید جهنم. یعنی این سوره داره هشدار میده به امت مسلمان، هشدار میده به امت ایمانی، بدانید توطئه ای در کار بوده تو بیت پیغمبر، بدانید این توطئه را دادن از همسران پیغمبر ساماندهی کردن، و بدانید که اگر دامن بر نچینید از این توطئه میسوزید خودتون و اهلتون. مواظبت کنید از خودتون گرفتار نشید. میسوزید خودتون و اهلتون. مواظبت کنید از خودتون گرفتار نشید. و جالبه، عبارت بعدی جالبه. یا ایها الذین کفروا، نگید لبیک، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. آی کسانی که کفر ورزیدی، امروز عذرخواهی نکنی. ایام چیه؟ بگید شما. ایام چیه؟ روز قیامته. یعنی آیه یک متن، یک سخنی است که در روز قیامت گفته می شود. به کیا گفته می شود؟ به کسانی که تو این آتش بگید افتادن. ما تا وقتی در دنیاییم خدا بهمون میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. تا این دنیایی آی مؤمن خودت را و اهلت را از این آتش برحذر بدار، نگه بدار. اگر گوش دادیم قده ها، اگر گوش ندادیم این خطاب فردای ما، این خطاب امروز است، این خطاب فردای اون کسانی است که خطاب امروز را گوش ندادن. لبیک از دل و جان نگفتن و در عمل لبیک نگفتن. بعدا دیگه خدا نمیگه یا ایها الذین آمنو، میگه یا ایها الذین کفرو. پس ببین این توطئه چیزی که اگر کسی گرفتار آن شود ایمانش به کفر مبدل میشه، ایمانش به کفر مبدل میشه. این توطئه توطئه ایست که حقیقت اسلام را و حقیقت ایمان را نشانه رفته و اون رو میخواد به کفر برسان، کفر برسان. اینو که یکی سلام بزنی این رو بدانی حالا اشانه بردن اگر نیشتر هم برای چون میرن. ببینید خدا در سوره مبارک مائده فرمود حقیقت اسلام جریانش با ولایت. اگر ولایت نباشد، اگر پیغمبر خدا در قالب اولیاء پس از خودش تداوم پیدا نکند، اسلام یک دین مقطعی کوتاه مدت پایان یافته تاریخ مصرف دار خواهد. اونچه که اسلام را زنده نگه می‌داره ولایته. این که ما در هر مقطعی از تاریخ از خط ولایت فاصله بگیریم، در واقع گرفتار همون توطئه شدیم. دقت کنید، پای این توطئه پایه گذاری دور کردن مسلمین از جریان ولایته. اینو بدونید، تاریخ درباره توطئه در بیت پیغمبر فقط یک قضاوت دارد. گروهی میگویند توطئه بود، گروهی میگویند توطئه ای بگید نبود. اونایی که میگن توطئه بود، یه توطئه بیشتر مطرح نیست اساسا، توطئه اونایی، هیچ توطئه دیگری مطرح نیست. یعنی بحث سر اینه که توطئه ولایت بود یا نبود، دیگه توطئه دیگری از کار نیست. بحث سر اینه که تلاش از درون بیت پیغمبر برای به ریاست و خلافت رسوندن افرادی که شایسته نیستند شکل میگرفت یا نمیگرفت، چیز دیگه ای افرانیست دیگه. دائر مدار مثبت و منفی بین توطئه ولایت و نبود توطئه ولایت و روایات هم تو این زمینه داریم که گفتن سری که پیغمبر اینا گفته بود چی بود و اینا کاری که میخواستن بکنن چی بود، اونا گفتن. که البته نمی گفتن هم از روی تبدیل ایمان به کفر به وضوح پیدا بود. چه چیز موجب می شود که ایمان انسان به پیغمبر به کفر بدل شود؟ آمن و ثم کفرون کجاست در قرآن؟ تمام گنجه‌هایی که از مسیر ولایت خروج حاصل شده، بلو نه ولایت بعد پیغمبر، حتی ولایت خود پیغمبر. بعضی فکر می کنن به اشتباه گمان میکنن که مسئله ولایت بعد پیغمبر خدا نشانه رفت، نشانه رفتن منافقین ولایت را. اینطور نبود، مسئله ولایت در زمان حیات پیغمبر زیر سوال بود، دعوا ولایت خود پیغمبر بود. اون موقعی که پیغمبر فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، واقعا اونایی که پیغمبر را مولا میدونستن علی را مولا بودن قبول کردن علیه السلام. اونایی که علی علیه السلام رو قبول نکردن چون پیغمبر رو به ولایت قبول نداشتن اساسا. سوره مبارک مائده مفصل در این باب داد سخن میده. کار به جایی رسیده بود گروهای از مؤمنین برای چک کردن صحت و سقم سخنان پیغمبر خدا اهل کتاب رو حکم میگرفتن بر اساس سوره مائده. پیغمبر از جانب خدا حرف میزد، میرفتن از اهل کتاب میپرسیدن راست گفته؟ ببینید چه کتاباتون هست؟ اونام دهنهاشون رو تکون میدادن، یه چیزای علکی میخوندن به نام اینکه این کتاب، بعد میگفتن نیست چیز دیگه. اینام باورشون نمیشه. اونها معتمدتر از پیغمبر بودن در نزد بعضی از مؤمنین، قابل اعتمادتر از پیغمبر. در طول تاریخ همین نظام بوده و در طول تاریخ همین آتش روشن شده و خدا این فریاد یا ایها الذین آمنوا و یا ایها الذین کفروا هیچ وقت هم کهنه نشده. لا تعتذروا اليوم، امروز عذرخواهی نکنید. انما تجزون ما کنتم تعملون، این است و جز این نیست، جزا داده می شوید آنچه را که پیوسته عمل می کردید. این آتشی که روشن شده کفر خودتون در دنیاست که به دنبال گرفتاریتون به اون توطئه ایجاد شد. تو دام توطئه افتادید، کافر شدید، آتش روشن شده. این عمل خود شماست، همه چی رو برباد دادید، همه چی رو برباد دادید. ما چقدر باید به عنوان امت مسلمان شرمگین باشیم؟ چقدر؟ یقتلون انبیاء الله، این مال بنی اسرائیل بود، خدا تو قرآن گفت و نکنید، پیغمبر کشی را نندازید، راه انداختید. بدتر از اون چه که بنی اسرائیل را انداختن راه انداختید. دونه دونه کشتیم، دونه دونه کشتیم کسانی رو که به عنوان امام، به عنوان جانشین پیغمبر در اختیار ما قرار دادن، پریهای الهی و آسمانی رو. این جملات بعد وقتا به خاطر زیاد تکرار شدنش عادی میشه، ولی خواهش میکنم به کنه این جملات فکر کنید. چند سال از وفات پیغمبر خدا گذشت که امام حسین علیه السلام رو بین دو نهر آب تشنه شهید کردیم. الله اکبر گویان، لا اله الا الله گویان، سبحان الله گویان، وقتی که میخواست فرمان بده به لشکرش میگفت یا خیل الله یا جند الله ارکبوا و اکشروا بالجنة التي کنتم توعدون. الله اکبر شمشیر فرود میامد رو حسین. راحت این که میشه توطئه و تبانی، اینی میشه توطئه و تبانی. این آتش کجا روشن شد؟ کی روشن شد؟ و بعد بعضی میگن آقا قرآن فرموده که و از واجبو امهاتو کن. این چی میگی؟ چون امهات داره میگن پیامبر پدر ماست و ولی ماست و همسران اون مادران ما هستن. ما منکریم، اما مگر اگر کسی مادر بود دیگه میشه معصوم؟ دنبالش را میو؟ شما حق به توهین نداری چون مادره، به مادر نمیشه توهین کرد. اما این که توهین به مادر نکنم، یعنی دنبالش حرکت کنم حتی اگر ما رو به شرک دعوت کنم. قرآن میگه ولا تقل لهما افن، بهش اف نگو. اما همین قرآن میگه این جاهدا که علا ان تشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما. هر چقدر تلاش کنم شما رو از توحید بدر کنم به شرک برسونم، اطاعت نکن. اتفاقا قرآن به بیان جالبی میگه، میگه النبی اولا بالمؤمنین، و بعد در ادامه این تعبیر میگه و ازواج و امهات. یه اونی که ولایت داره نبیه، زنانش مادران مؤمنینه، محترمن. محترم بودن غیر از ولی بودن هست. ما احترام میسنیم، توهین نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، حرمت پیغمبر می دانیم، حرمت همسران او را، احترام به همسران ایشون احترام به پیامبر است. فرمان قرآن است، بر اساس احترام به مادر است. تو مادر کافر هم که باشه حق توهین نداری، اطاعت امانه می کنی، اونا رو رهبر و ولی خود اون نمی دانی. به دلیل همین سوره تحریم بعد خدا میگه یا ایها الذین آمنوا، بگید لبر
بذارید بیاد این
توبوا الی الله توبه نصوحا، این متنی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای کسانی که ایمان آوردید توبه کنید به درگاه خدا یک توبه نام. توبه کنیم از چی؟ میخواد بگه آی اون آیی که دامنتون گرفتار این آتش شده ولی هنوز نمیرید، چون اگر دامن گرفتار آتش بشود و بمیرید بیشی آیا ندیرم کفرو، آی اون آیی که آلوده شدید ولی هنوز فرصت دارید توبه کنید به درگاه خدا، به هر یزید به درگاه خدا توبه نصوحا، یه توبه ناب، یه توبه خالص، یه توبه ای که تو شاهد مادره نباشه، فقط برای رضای خدا برگردی. بعد میفرماید عطا رب بکن، حالا ببینید این توبه الالله با اون این توبه الالله چقدر فرق داره. اونجا دنبال این توبه الالله فرمود فقط سقط بولو بکن، اما اینجا دنبال تو قول الله میگه عطا ربکم عین و کفر عنکم سیئاتکم، یعنی بین اینایی که بالاخره توطئه را ساماندهی کردن با اینایی که گرفتار شدن فرقه. امید است پروردگارتان بپوشاند زشتی‌های شما را و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و داخل کند شما را به بهشت‌هایی که از زیر آن نهرها روان است، نهرهای بهشت. روزه اید میخواید نهرهای بهشت رو براتون بگم؟ چیا خیلی پیش نشونده؟ ای بابا شاید چه روزه دارای مقاومی اینجا داریم. انهار که از بهشت در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله
صلی الله علیه و
آله، از آب گوارا، نهرهایی از شیر که طعم آن تغییر نمی کند، نهرهایی از عسل مصفا و نهرهایی از شرابهای بهشتی که نمیگه لذیذند، لذتند برای شاهدان، برای نوشندگان. بعد میفرماید یوم لا یخزی الله النبی، کی خدا گناهان شما رو میبخشه، کی خدا شما رو داخل جنات میکنه؟ روزی که خدا خار نمیکند نبی را. کد رو ببین اینجا، این کد را یعنی میخواد بگه ببین امروز که جریان توطئه دست به دست هم داده است تا نبی را خار کند، تو در جریان توطئه مشارکت نکن، توبه کن، برگرد، منتظر ورود به بهشت باش در روزی که خدا نبی را خار نمی کند. یعنی شاید تو دنیا این توطئه یک سری آثار ظاهری پیدا کنه، اون چه که پیغمبر خدا میخواد برای جریان امت مسلمان چه بود و چه شد، پیغمبر دنبال چی بود، چه کار اتفاق افتاد که بلایی سر این امت آمد، کار به جایی رسیده از شفا در این امت که امروز اطلاف همون یزیدها، اطلاف همون معاویه ها، اطلاف همون ابن زیادهای کثیف و ملعون، اطلاف اونها با شعار الله اکبر جگر شیعیان رو میخورن، کار میکنن. این شقاق تا کجا؟ اون خطابتی که ما در قبال اعداء الله تو این دنیا به خرج نمیدیم، هم رو مجاز نمیدونی کسی به خرج بده، در درون امت اسلام اتفاق میفته. این ظاهراً ظاهر قضیه اینه که بله این توطئه به نتیجه رسید به صورت محدود، اما بدونی این دنیا یه پایانی داره، اون پایان اونی که خاره پیغمبر نیست، اونی که سرفکنده و بدبخته پیغمبر خدا و تابعان حقیقی اون نیستن. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آوردن همراه با پیغمبرن، نورهم یفعا بین ایدیهم، نورشان در پیشگاهشان تلعلق میکنه. یفعا یعنی دریدن، دریدن نور یعنی پران نور در پیش روی آنها. و به ایمانهم، ایمانهم یعنی سمت راست آنها، که حالا ایمان نشانه یمن و برکت است. یقولون، میگویند ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ما نور ما را برای ما تمام کن. یعنی ما اینقدر خودمون آوردیم، بقیه هم تو بذار روش، به نور تمام ما را برسان. وغفر لنا، و ما را مورد مغفرت قرار بده. انک علی کل شیء قدیر، تو بر همه چیز قدرت داری. بعد میفرماید یا ایها النبی، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، ای نبی، یا ایها النبی لم تحرم اذ اسر النبی الى بعض ازواجه یوم لا یخزی الله النبی، یا ایها النبی نبی و الى بعض ازواجه یوم لا یخزی الله النبی یا ایها النبی. خب یک بار در مقام جمع‌بندی این سه تا سیاق رو با هم دیگه نظاره میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 1 تا 5، طرح مسئله در برای همسران پیامبر، توطئه‌ای که در درون بیت انجام دادن، رفتاری که پیغمبر در قبال اونها انجام داده بود و پاسخی که خدا داد به اونها. مسئله دوم، 4 تا یا ایها برای تدارک در واقع دامنه این توطئه است. او انفسکم، آلوده نشید، آلوده نمانید، توبه کنید، پیغمبر باشون برخورد کنید. این 4 تا یا ایها 4 تا توصیه برای تدارک تبعات این توطئه، تبعات اجتماعی این توطئه. و سیاق سوم، ضرب مثل، 2 تا زن کافر، 2 تا برای 2 تا پیغمبر، 1 زن مؤمن از 1 طاغوت، 1 زن مؤمن که زن هیچکی نیست، که دیگه روشن بشود معیار زن کسی بودن نیست، معیار انتصاب های این چنینی نیست، معیار اون تصدیق کلمات، معیار اون قنوت در پیشگاه خدا و رسول خداست. خب یه سلام خط کنید. چند تا سوال مطرح شده، من این سوالای کتبی رو جواب میدم، اگه فرصت بمونه چشم، سوال شفاهی هم جواب بده. به چه دلیل طلاق همون امری است که پیامبر بر خود حرام کرده؟ ما گفتیم در جلسه گذشته یا ایها النبی لم تحرم، اون چی که پیغمبر بر خودشون حرام کردن، شربت خوردن و پیش فلان کنیز رفتن و غیره نبوده، بلکه طلاق دادن این زنان بوده. سوال میکنم، میگن دلیلتون چیست؟ ببینید، ما یه مبنایی داریم و اون مبنا این است که هر کدوم از سوره های قرآن هم منسجم است، مطالبش در ارتباط با یکدیگر است. مبنا دلیل حکمت داره، از روی حکمت خداست. پرت و پلاگویی برازنده سوره های قرآن نیست. باری به هر جهت کشکولوار، از این شاخه به اون شاخه پریدن، اینا تو قرآن راه نداره. اون کسانی هم که میگن نظم قرآن در بی نظمیست، مانند این است که ما به اونها بگوییم عقل شما در بی عقلیست. میشود مگه؟ نظم در بی نظمیست که پارادوکسه، که عقل در بی عقلیست هم همینطوره. پس برابر این نظم در قرآن حتما هست. حالا بگید ما نمیدونیم نظم چجور میشه به دست آورد، اون وقت ما میگیم میشه به دست آورد، راهش هم میگیم به تو چجور میشه به دست آورد. بر اساس این مبنا
اجزا و فرازهای سوره از هم تیکه تیکه و جدا جدا نمیدونی. بالاخره اینجا که میگه لمت و حرمو با اونجایی که میگه عطا ربهو انطلقه کنه ان یبدله ازواجا خیرا من کنه، ما اینا رو به هم بیرفت نمیدینی، مرتبط میدینی. این یه نکته. نکته دومونه که در نگاه تدبری میگیم برای فهم قرآن باید فقط از قرآن استفاده کرد، برای تفسیر قرآن باید فقط از سیره و سنت پیامبر و اهل بیت استفاده کرد. فهم قرآن را اگر وابسته کنید به هر چیزی غیر از قرآن، هیچ وقت نظام معرفت دینی بر یک پایه استوار و مستحکم شکل نمیگیرد. من میخوام قرآن را بفهمم با تعبد به سخن پیامبر یا امام علی علیه السلام، بفهمم با تعبد. خوب دقت کنید، نه تفسیر کنم با تعبد. در واقع قرآن را میخوام بفهمم که مسلمون بشم، نه اگه مسلمان شناسنامهی، مسلمون واقعی. بعد میگن اگر قرآن را میخوای بفهمی مسلمون بشی، باید تعبد داشته باشی به حرفای پیغمبره و به حرفای امیران. خواه هنوز من مسلمون نشدم، کدوم پیغمبرم، کدوم امامم؟ قرآن فهمیده شدنش اگر وابسته باشد به هر چیزی غیر از خودش، دور معرفتی پیش میاد. قرآن خودش فهمیده میشه، گنگ نیست، مبهم نیست. اون چیزی که بعد از فهمیدن قرآن لازم است برای سعادت، تبیین قرآن است، تفسیر قرآن است، که خود خدا تبیین و تفسیر قرآن را بر عهده پیغمبر گذاشت و پیغمبر خدا تبیین و تفسیر قرآن را بر عهده علی علیه السلام گذاشت و این شایستگی تبیین و تفسیر قرآن نسل به نسل بعد از علی علیه السلام تا امام زمان علیه السلام ادامه پیدا کرده. این تفسیر و تبیین قرآنه. تفسیر و تبیین قرآن با فهم قرآن چه فرق میکنه؟ مثالش اینجوری برات میزنم. الان کتابچه قانون اساسی را میدم به شما، میگم بخوان، میخوانی، میگم فهمیدی؟ میگه فهمیدم. میگم خوندی فهمیدی؟ میگه بله خوندم فهمیدم. میگه خب حالا توی و قانون اساسی شروع کن به اداره کردن کشور، بگیم دست مردم یکی یه قانون اساسی بدین، بعد بگیم کشور را چکار کنید؟ اداره کنید. کشور اداره میشود؟ نه خیر. میگیم قانون اساسی برای اینکه قابلیت عمل پیدا کند باید خورد بشه، باید جزئی بشه، باید بیاد آیین‌نامه‌های مختلف، قوانین ریز و درشت مختلف از توش زائیده بشه، در بیاد. این قوانین در دامنه قانون اساسی ماهیت اجرایی کردن قانون اساسی را دارن. این تبدیل قانون اساسی کلان و کلی و این نقشه اداره کشور به این قوانین اجرایی و آیین‌نامه‌های عملیاتی، به این میگیم تبیین، به این میگیم تفسیر. آیا میشود یه قانون اساسی بنویسیم تبیین سرخورد؟ اگر در قانون اساسی رو توی بنویسیم تبیینش روش باشه، دیگه پیغمبر نخواد، دیگه مجلس شورای اسلامی نخواد، دیگه همینجور تبیین سرخورد باشه، دیگه نخه. تبیین اجرای قانون در بستر زمان و مکان است. اجرای قانون کلان و نقشه کلان در بستر زمان و مکان است، لذا متأثر از زمان و مکان است، لذا امام زمان میخواهد. کسی که مسائل زمان را ببره در بستر کتاب خدا و از کتاب خدا سخن بکشه بیرون برای مسائل زمان، استنتاج کنه کتاب خدا را برای زمان، برای حل مسائل زمان، تبیین امام میخواد، تبیین رسول میخواد، تبیین حی میخواد، زنده میخواد، انسان میخواد. و تا پشت سر اون را بیوکیم هرج و مرج نشه، من مبین، تو مبین، اونم مبین، همه مبین. مبین یک نفر، بقیه پیرو. مقتدا یک نفر، بقیه پشت سر. ما اومدیم فهم قرآن را تشن کردیم، در نتیجه فهممون از سیره و سنت و شناختمون از امام و ولی معصوم ناقص شد. امام حق رو هم نشناختیم، گرفتار امام باطل شدیم در مقاطعی از تاریخ. تازه وقتایی هم که امام حق رو شناختیم، پیروی از امام حق رو بلد
نبودیم. این بود که پیغمبر خدا در روز غدیر به ما فرمود آی معاشر الناس تدبر القرآن، در قرآن تدبر کنید بفهمو آیاته و بفهمید قرآن رو. در ادامه فرمود والله لن یبین لکم زواجره ولا یوضح لکم تفسیره الا الذی انا عاقد بیده و مصعد بعضده. تا رسید به اونجا که و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصیی. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
یعنی بخوام بفهم تبیین را از علی بگیر، امر و نهی را از علی بگیر. ائمه ما پیروان آگاه میخواهند، پیروان نقش شناس میخواهند، پیروان امام شناس میخواهند، پیروان وارد به چگونگی تبعیت میخواهند، نه پیروان کوری که امامشون رو راحت گم میکنند، تبعیت از امام بلد نیستن، نقشه راه دستشون نیست و چیزای دیگه. این قرآن نقشه راه و کتاب امام شناسی و کتاب آموزش پیروی از ولایت است. قرآن کتاب خاصیتش اینه. حالا همین رو ما میایم فشل میکنیم تو فهمیدن و اونا رو از دست میخوره. بعضی به نام دفاع از همراهی قرآن و اطرت چوبتش از کار میندازن. آیا چطور همراهی قرآن و اطرت؟ نه به این معنا که قرآن با بی‌روایت نمیشود فهمید. اگر این باشه همراهی، من باید بگم روایت را هم بی قرآن نمیشود فهمید، این را بیان نمیشه فهمید، آن را هم بیان نمیشه فهمید، هیچ کدام را نمیشه فهمید. فهم نمیخونه از دو طرف صادقه دیگه. چرا از این بار همه سینه میزنن، از اون بار نه؟ از این بار قرآن را نمیشه بی روایت فهمید، اما از اون بار روایتی میشه بی قرآن فهمید؟ مگه قرآن ترت با هم نیستن؟ خود اهل بیت فرمودن در فهم قرآن میزان است. حرفای ما را به قرآن عرضه کنید. ما خلاف قرآن حرف نمیزنیم، خارج قرآن حرف نمیزنیم، ما تو همین مسیر حرف میزنیم، تو همین دامنه حرف میزنیم. خب این مبنا بود. با این مبنا حالا من لمت و حرمو از کجا برم بپرسم پیغمبر چی حرام کرده بود به خودش؟ یه بار اینه که برم از تاریخ بپرسم بگم بعد شربت حرام کرده بود به خودش که سوره فشل بشه بره کنار، منم بدبخت بشم، امام رو نشناسم، بلد نشم چجوری پیروی کنم. یه بار اینه که از خود سوره بپرسم که چی رو حرام کرده بود بر خودش. نه تنها چیزی که در این سیاق، تنها حلالی که پیغمبر نسبت به میان پیغمبر و ازواجش مطرح است چیه؟ بگید آقا طلاقه. چیز دیگه هست شما بگو تو این سیاق، چیز دیگه هست بگو. تنها موردی که امر حلالی که میان پیغمبر است و همسرانش و اگر پیغمبر آن را بر خود حرام کند زنانش راضی میشوند چیه؟ طلاقه. پیغمبر اگر به زنانش بگه شما رو طلاق نمیدم، اونا راضی میشن که میدونن موقعیتون حفظ میشه. مسئله بعدی اینه، بعد از اینکه خدا پیغمبر را از مقابله با زنان کنار میگذاره، میگه تو برو کنار، خودم میام تو صحنه، به پیغمبر فقط یه حرف میزنه، میگه اون چرا که برای خودت حرام کردی حلال کن، جون من حلال کن، من مولای تو هم، کفاره‌ش هم بده، حلال کن این بره پیکارش. خب حلال کردی؟ بعد میگه امیدوارم طلاقتون بده. خب وقتی به دنبال این که میگه اونی که حرام کردی بر خودت حلال کن، این ور رو به اینا میکنه میگه امیدوارم طلاقتون بده، اگه طلاقتون بده، یعنی معلومه طلاق دادن امری حرام بود که الان آزاد شد، که الان خدا دست گرفته اونو. برای خدا مهم بوده که پیغمبر چی رو بر خودش حرام کرده، و برای خدا میخواسته که پیغمبر حلال کنه بر خودش اون رو و قسمش رو بشکنه و شکسته. این نگرش انسجام یک، ارتباط اینا با هم. نگرش منبع بودن قرآن برای فهم قرآن که مقدمه المیزان علامه طباطبایی مفصل شرح میده. دو، و نگرش در واقع عقلایی به اون موضوع حرمت در این سیاق، موضوع حرمت چی میتونه باشه. این سه، این سه تا عامل باعث میشه ما بگیم اون چرا که پیغمبر بر خودش حرام کرده طلاق دادن این زنان بوده، نه شربت خوردن که از هیچ جای قرآن فهمیده نمیشود، نه کنار فلان کنیز رفتن که اونم از هیچ جای قرآن فهمیده نمیشود. یه سوال دیگه پرسیدن، تبدیل ضمیر کما به کنه این حسابش چیه؟ خدا میگه عطا ربه ان طلق کنه، قبلش میگه ان تظاهرا، مثلا میگه که قلوب و کما. کما میدونید در عربی برای مثناست، کنه برای جمع. خب این زنا وقتی دو تا کما روشنه، اینجا که میگه کنه چرا؟ مگه مجرم بیش از دو نفر بود؟ نه، مجرم همون دو نفر بود، ولی خدا میخواد قانون بگه و قانون را بر مجرم تطبیق بده. اون وقتی که شیطان در مقابل آدم تمرد کرد، چند تا کافر در این عالم بود؟ یک کافر. شیطان از اولین کفار عالم بود، اولین کافر عالم بود، ولی خدا میگه کان منن کافرین. کافرین کجا بودن؟ کافرین یه عنوانه که این عنوان یه مصداق داره شیطان. خدا میخواد بگه هر کدوم از زنان پیغمبر که از عنوان اسلام و ایمان و قنوت و توبه و عبادت و غیره سرپیچی کنن، تخطی کنن، کنار باشن، مشمول این قانون هستن. ولی فعلا این قانون عمومی را بر دو نفر تطبیق میدیم به قرینه سیاق، بر دو نفر تطبیق میدیم. مثل میگیم تو صبر کن، خدا صابران را دوست دارد، یا من صبر کنم که یه ندارم، خدا صابر را دوست دارد. یا نه، خدا صابران را دوست دارد، تو هم مصداقشی. حالا خدا اینجا میگه که اگر پیغمبر شماها را طلاق بدهد، من بهتر از شماها را به پیغمبر میدم که این ویژگی‌ها را داشته باشند. قانون این دو تا مصداقشن. این هم این. سوال دیگه اینه که آقا مباحث جدید، بعضی ها سوال کردن میگن خب آقا این حرفا که شما اینجا میگی، نه المیزان گفته، نه شهید مطهری ما رفتیم خوندیم گفته، نه فلان کتاب تفسیری نوشته، اینا چجوریه این حرفای جدید؟ آیا معناش اینه که گذشتگان خوب نفهمیدن، یا معناش اینه که مثلا فرض کنید مطالب شما غلطه، اشتباهه، قابل اعتماد نیست، من در آوردیه؟ بالاخره چجوریه؟ جواب ببینید، اون وقتی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه بعضی حرفا رو تو المیزان میزد و تو مقدمه المیزان، یه عده‌اش گفتن که این حرفا جدیده، قبل تو هیچکی نگفته. ولی امروز همون حرفای علامه که اون روز هیچکی نگفته بود مستند است، به ما میگن جدید میگید هیچکی نگفته. علم همواره پیشرفت میکنه. پیشرفت علم، بحث فهمیدن قرآن یه علمه، روش فهم قرآن یه علمه، یه فنه، یه مهارته که این در طول زمان، در بستر زمان در حال پیشرفته. و جالبه بدانید به دلیل فترت بزرگ تاریخی که ائمه ما را در انزوا نگه داشتند، حکومت را از دست صالحان گرفتند، اون مقطع کوتاهی هم که حکومت دست صالحان بود جنگ رو بر اونها تحمیل کردند، امت مسلمان در یک خمودی نسبت به روش فهم قرآن قرار گرفت. الان اخیراً یه خیزشی دوباره در امت مسلمان داره شکل میگیره برای درست فهمیدن قرآن. علامه طباطبایی مبنای قرآن به قرآن را پایه‌گذاری کرد، انسجام در سوره ها را پایه‌گذاری کرد، در عصر حاضر پای تجدید کرد، در واقع نگیم پایه‌گذاری کرد، انسجام را در سوره ها تجدید کرد، مبنا شد. اما بر اساس این دو مبنا خودش تا یه جایی پیش آمد. طبیعتاً محصول کار علامه در همه قرآن نمیشد توقع داشت که به طور 100% اون مبانی رو انعکاس بده، نه، این اتفاق افتاد. امروز بر اساس همون مبانی خدا توفیق میده با ادله روشن حرفهای کاملتر، دقیقتر، جدیدتر فهمیده میشه از قرآن. اصلا اگر قرار باشه ما حرفی را به خاطر تازه بودنش رد کنیم، خدای نخواسته مصداق تحجره. ما اگر حرفی رو میخواییم رد کنیم، باید به خاطر بیدلیل بودن رد کنیم، یا به خاطر دلیل غلط داشتن رد کنیم، نه به خاطر تازه بودن. و الا خدای نکرده میره تو اون وادی قرار میگیره که ما وجدنا علیه آباهنا، ما تا بالاهامون تا الله هرچی قرآن میخوندن این نمیفهمیدن، ما هم دیگه نمیخوایم اینجوری بفهمیم. نمیشه که، قرآن این رد میکنه. قرآن میگه هر وقت یه حرف جدید بهشون گفتیم انکار کردن. هر وقت یه حرف جدید بهشون گفتیم آخه جدید بودن بگیم اینا رو انکاره و جدیده. شما برو ببین راسته یا راسته، یه درسته یا درست نیست، معقوله یا معقول نیست. این میشه راه درست. برای اینکه اطمینان فکری شکل بگیره در این جلسه میگم الحمدلله ما التزام داریم به اینکه مطالبمون با دقت کارشناسی کافی به دست بیاد، اساتید در حوزه و دانشگاه ببینند، نظارت کنند. این کارهایی که ما داریم انجام میدیم ریشه‌هاش رو چندین سال تحقیق کردیم و کمیته های متشکل از اساتید حوزه و دانشگاه نظارت کردن روی کارها. تنهایی مثلا فرض کن من دیشب تو خونمون به نتیجه رسیدم امروز صبح به شما میگم نیست. هر کدوم اینا دونه دونه بررسی شده، سوال شده، شقوقش دیده شده، اطرافش دیده شده، اقوال دیگر دیده شده، ادلش دیده شده، با بسواس به نتیجه رسیدیم، اونو به شما میگیم. ادعا نمی کنیم که این دیگه آخرشه، درسته درسته، هیچ تغییری نخواهد کرد. نه، ما وظیفه داریم عقلایی روشمند قرآن را بفهمیم. حالا اگه یه جایی هم بالاخره اشتباه فهمیدیم یا نفهمیدیم، بالاخره این یک مسئله ایست دیگه. در آینده انشاءالله آیندگان بهتر میفهمند، اونجایی که ما نفهمیدیم میفهمند. و سوال بعدی اینه که آخرین سوال مکتوب، یا ایها النبی با یا ایها الرسول تفاوتش چیه؟ بعضیا میگن یا ایها النبی گفتن شخصیه، یا ایها الرسول شخصیتیه. نه خیر آقا، جفت شخصیتیه، هم نبی شخصیتیه هم رسول شخصیتیه. اینکه یکی شخصیه یکی شخصیتیه اینطور نیست. یکی هم جا گذاشتم سوال مسلمات المؤمنات فلان، آیا گفتن زنان پیغمبر همه این اشکالا رو داشتن یا نه مسلمان بودن نه مؤمن بودن این دو تا زن؟ نه، خدا داره قانون رو میگه، یکیش هم که نداشته باشن کافیه، قانون داره اینجا گفته میشه، درست شد؟ ضمن اینکه اینا ظلم مراتبه، خود مسلم بودن، مؤمن بودن، قانت بودن مراتب داره. اون که نیکتی اینقدر قانته اما این کافی نیست، باید اینقدر قانت باشه. دقت کردی؟ پس اینا مراتب هم داره. این سوال هم روشن شد، فرصت جلسه تمامه. یک سوال بپرسید آقا.
یه سه تا سوال داشتم. یه بحثی داریم، میگن که تفسیر به رأی، میگن شما وقتی اجتهاد میکنین یعنی از فهم سوره میرین جلو، ممکن تفسیر به رأی بکنین. خب و تفسیر رأی توی مشهور علما دچار مشکله، یعنی نقص میدونم، یا آقا نباید به این قضیه مبتلا بشین. این دستو باز نمیذارم به شما، دستو که ما اصلا میگیم آقا این پایه فهمه، ما اگر اجتهاد نکنیم که نمیفهمیم. این مسئله دیگه هم که محدودیت های این روش چیه، یعنی اگه ما بیایم اجتهادی بریم جلو آیا دچار مشکل نمیشیم؟ آیا گم نمیکنیم؟ از چارچوب خارج نمیشیم؟
حالا من توصیه میکنم به بانیان این جلسه که انشاءالله اگر توفیقی بود و قرار شد جلسه ادامه پیدا کنه، ما یک جلسه دو جلسه را اصلا اختصاص بدیم به بحث‌های مبانی، مبادی، بحث‌های فکری، روشی، یه مقدار اینو باز کنیم برای دوستان. به اجمال میخوام جواب بدم، اساسا این کاری که انجام میدیم ما تفسیر نیست تا تفسیر به رأی باشد. اصلا تفسیر یعنی ناگفته‌های قرآن را گفتن، نه یعنی گفته‌های قرآن را فهمیدن. تفسیر یعنی ناگفته ها را درآوردن، نه یعنی گفته ها را فهمیدن، نه یعنی درست فهمیدن. البته اینکه تفسیر نیست نه به این معناست که بی‌ضابطه باید باشه، هر جور دلت خواست شما میتونی انجام بدی، نه، محدودیت داره. محدودیتهاش محدودیت‌های عقلاییه. محدودیت‌های عقلایی امروز در سه تا علم تدوین شده: ادبیات عرب، منطق، اصول. این سه تا علمیان که محدودیت‌های عقلایی فهم یک متن را، متن عربی را برای ما چکار میکنن؟ مشخص میکنن. محدودیت دیگری در کار نیست. محدودیت‌های عقلایی که در سه علم ادبیات و منطق و اصول تدوین شده، این جواب شما به اجمال. اما جواب شما به تفصیل واگذار بشه انشاءالله به اون جلسات مفصلی که حول هوش نباید مبنایی انشاءالله شکل خواهیم داد. محدودیت های عقلایی که در سه علم ادبیات و منطق و اصول تدوین شده، این جواب شما به اجمال، اما جواب شما به تفصیل واگذار بشه انشاءالله به اون جلسات مفصلی که حول هوش نباید مبنایی انشاءالله شکل خواهیم داد.